بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 8، حضرت حیات زندگی، صفحه 204، 51. طبق کلام الهی در کتابش جهان هستی در دورانی تماماً به هم بسته و امری واحد بود، یعنی نه زمین و نه زمان و نه مکان و آسمانی بود، و این دوران رتق است که به اراده الهی و شاید همچون انفجاری عظیم از هم گسسته و گشاده گردید و کسرت پدید آمد و ذرات و کرات و موجودات منفک از هم رخ نمودند و بین اشیا فضا یعنی آسمان قرار گرفت و این عرصه فتق است. و اینک هر موجودی میل به رجعت ازلی دارد تا به اصل خود بازگردد، زیرا در این جدایی و فراق احساس نابودی و غربت دارد، ولذا هر ذره و کره‌ای میل به سایر موجودات می کند و این قوه جاذبه و قلمرو به رابطه و رجعت واحد به کل است و این قلمرو به ظهور حیات است و پیدایش آب. 52. میل هر چیزی به سایر چیزها همان قلمرو اراده به وحدت وجود است که هر چیزی بایستی از فردیت خود بگذرد تا به جمعیت و وحدت با کل عالم کثیر برسد و این اراده قلمرو پیدایش حیات است. 53. و آنچه که مربوط به انسان می شود اراده به برقراری رابطه با عالم و آدمیان است و سر ارتباط که سر وجود و احساس حیات است و سر از خود گذشتن و دوست داشتن و نیاز به وحدت با عالم هستی و کل بشریت. 54. کل جهان هستی دارای دو عرصه رتق و فتق است، رتق ازلی که مترادف معنای عدمیت است و عرصه قبل از خلقت موجودات و آدمیان می باشد که این عرصه قبض مطلق می باشد که کمال مطلق این قبض آن نقطه لامتناهی ازل است که به اراده الهی وارد عرصه انفجار و انبساط یعنی فتق می گردد که در کلام الهی همان آفرینش 6 روزه است که بعد از آن یعنی در روز 7 عرصه رتق مجدد و رجعت به ازلیت است که ما آن را خلق جدید می نامیم. پس دو حیات نیز داریم، حیات قدیم و حیات جدید، که در حیات قدیم که به قدرت فتق الهی انجام شده آدمی را هیچ اراده و آگاهی نبوده است. پس در عرصه رجعت که بازگشت به رتق ازلی است، انسان صاحب اراده و آگاهی و مسئولیت است، خواه نخواه، که اگر بر قوانین دین خدا عمل کند و دین را اختیار نماید و در سمت وحدت با عالم حرکت کند، راه بهشت را در پیش می‌گیرد و در غیر این صورت به عذاب‌ها دچار می‌گردد. 55. رجعت مؤمنانه و مختارانه و مسئولانه همان حرکت از فردیت و منیت به سوی جمعیت و اتحاد با عالم است که این حرکت با تقوا و از خودگذشتگی ممکن می شود که حاصلش پیدایش دوستی و محبت نسبت به عالم و آدمیان است. ولی اراده به از خود گذشتگی جهت اتحاد با جهان و دوستی با مردمان ممکن نمی شود مگر در پدید آمدن احساس امنیت و بی‌نیازی در جهان، و چون این احساسی جز در رابطه با علیین حاصل نمی آید که خود مظاهر این دوستی و وحدت هستند در ارتباطی مؤمنانه و اطاعتی خالصانه. و بدین گونه ورود به حیات و هستی جدید آغاز می شود که به کلی ماهیتی دیگر دارد. در حالی که حیات قدیم که حاصل انبساط جهان است تماماً به جبر است و هر موجودی در صدد یافتن وجود فردی خیش است که در این قلمرو تماماً مصرف کننده، سلطه‌گر و خودپرست است تا موجودی واحد و منفک گردد. ولی چون به این فردیت رسید دچار احساس قحطی وجود می گردد و در فردیت خود نسبت به جهان و جهانیان احساس قربت و بیگانگی می کند و خود را دائما در خطر مرگ و نیستی می یابد و در رابطه ای دیالکتیکی با عالمیان قرار می گیرد که در آن واحد هم خود را محتاج ارتباط و اتحاد با عالم و آدم می بیند و هم از این ارتباط هراسان است و احساس خطر می کند و اعتمادی ندارد. که از این وضعیت دوگانه بشری دو نوع انسان رخ می نماید، کافر و مؤمن. که مؤمنان کسانی هستند که با علیین دورانها مربوط می شوند که درب محبت و وحدت با عالم هستی می باشند و کافران راه جدال و اجابت و خودپرستی را پیشه می کنند و میل به رجعت ندارند. ولی این رجعت امری اجتناب ناپذیر است که یا مادی و آتشین است و یا روحانی و نوری است، یا محبانه است و یا خصمانه، به جبر و یا اختیار. ولی آنان که راه کفر را در پیش می گیرند در قلمرو به این حیات جدید که حیات الالله است با آتش و ظلمات روبرو می شوند و لذا نه تنها به حیاتی الهی و به هوش و حواسی برتر نمی رسند بلکه همان هوش و حواس حیات قدیم خود را هم از دست می دهند و دچار مرگی حیرت آور می گردند. کورند و کرند و گنگ هستند و باز نمی گردند و اینان مردگانند هرچند که راه می روند. قرآن کریم. پس می بینیم همانطور که حیات جدید الهی در این رجعت حیاتی خارق العاده و به راستی الهی است که حیات خدا در انسان خلاق می شود و قابل قیاس با حیات قدیم نیست. این مرگ جدید که حاصل رجعت جبری و کافرانه است نیز مرگی به راستی هولناک می باشد که مرگ جسمانی در قیاس با آن به مثابه آغاز حیات جدید است. برای همین است که در قرآن کریم سخن از دو نوع خلق جدید است که برای مؤمنان از همین حیات دنیا آغاز می شود و برای کافران پس از مرگ شروع می گردد و آنان با مرگ جسمانی از این مرگ هولناک که در آن نمرده اند و نزنده اند رها می شوند. که مؤمنان در دوستی و محبت و وحدت با اولیای الهی به این حیات جدید میرسند و کافران هم در انکار و اجابت با علیین دچار این مرگ جدید میشوند که هزاران بار از مرگ جسمانی هولناک‌تر است. که این مرگ جدید نتیجه مدفون شدنشان در خیشتن است، همچون قبری متحرک و زنده بگورند در اجابت با محبت و دوستی مردان خدا و در عشق به خودپرستی و انفکاک و فردیت در نقطه مقابل اتحاد و یگانگی با جهان. 56. جهان هستی در ازلش هو بود که غیب مطلق بود و در گسترش و انبساط و فتقش تبدیل به بی نهایت موجودات فردی و منی شد که همه موجودات عالم منیت خود را برای هویت خدا تسبیح و تنزیه می کنند مگر آدمیان که من خود را می پرستد الا در توبه و ایمان و صلح با جهان و دوستی و وحدت با آدمیان. 57. بی تردید رجعت به رتق ازلی به معنای رجعت به هویت غیبی و فنا نیست، بلکه قلمرو به ظهور جمال و کمال خدا از خیشتن است در دو صورت دوزخی و بهشتی، که حاصل تقوا و از خود گذشتن است و یا خودپرستی و فردگرایی، دوستی یا دشمنی با جهان و جهانیان، که حاصلش حیات جدید یا مرگ جدید است، هستی جدید و یا عدم جدید. 58 و کافران دوچار بود نبود و مرگ حیات می شوند که نه هستند و نه نیستند، نه مرده اند و نه زنده. قرآن کریم. 59 پس فتق جهان موجب ظهور واحدیت قهار اشیاء است، ولی رتق مجدد و رجعت موجب ظهور احدیت و وحدت وجود است. 60 پس درک می کنیم که خلقت جدید حاصل قلمرو به رجعت به رتق ازلی است که دو سیمای دوزخی و بهشتی دارد، در حالی که خلقت قدیم تماماً محصول عرصه فتق است که خلقت شش روزه خداوند است و خلق جدید از روز هفتم آغاز می شود که روزی 50,000 ساله است که همان قیامت است که در آن به سر می بریم با یکی از این دو خلقت بهشتی یا دوزخی، مؤمنانه یا کافرانه، محبانه یا خصمانه، فردی یا جمعی. 61 رتق ازلی همان هویت مطلق غیب الهی است که در نظر هوش و حواس آدمی عین عدم است، ولی رتق نهایی که مجدداً پس از فتق حاصل می شود و رتق ابدی است، ظهور جمال هویت است، یعنی ظهور کلمت الله در غایت قیامت کبرا، و این جمال حیات مطلق خداوند است، جمال حی و قیوم است، و این ظهور کمال اسم الحی می باشد. در این رتق مجدد جهان هستی چون توماری در دست خداوند قرار می گیرد، کتابی بسته شده. 62 بدان که حیات الهی در هیچ یک از مخلوقاتش همچون صورت انسانی ظهور و بروز ندارد. صورت انسان مظهر کمال اسم الحی است در درجات تعالی بشری. بلذا جامع همه اسماء و اسرار و علم خداست و ظهور جمال کلیه اسماء. 63 انسان‌ها در عرصه رجعت الالله که همان خلق و حیات جدید و قلمرو به رتق مجدد است، یا در سمت صلح با جهان و آدمیان حرکت می‌کنند که همان عمل صالح است که از پس ایمان به علیین پدید می‌آید که ظهور حق می‌باشد، و یا در سمت جنگ و عداوت با جهان زیست می‌کنند که حیاتی خودمحور و فردگرا و بدبینانه نسبت به جهانیان است، که تعاملشان با جهان تعاملی خصمانه، دزدانه و سوداگرانه است، همچون تجارت و تعامل با دشمن، دشمنانی که بر سر یک سفره جمع آمده تا هر که زرنگ تر است بیشتر بخورد. 64 نیک بینی و ایمان به خدای جهان که در همه جا و همه حال حضور دارد و حافظ و عادل و مهربان است و قابل اعتماد، و این نگاهی وحدت وجودی به عالمیان است که نگاهی مؤمنانه است و موجب حیات جدید الهی در انسان است که حیاتی بهشتی و عرفانی و رضوانی است که در هر مرحله ای از این حیات با جلوه ای از لقای الهی روبرو می شوند. 65 و نگاهی بدبینانه و تجسسی و خصمانه به عالم و آدمیان از پشت پنجره سلول انفرادی و قبر متحرک خیشتن جهت ارتزاق دزدکی از جهان در اندرون گور انفرادی خیش. و این نگاهی کافرانه و حیاتی ظلمانی است که موجب بدترین نوع مرگ می شود. 66. کسی که از فردیت و منیت عرصه فتق جهان می گذرد و در اتحاد با جهان هستی و حیات بشری به فردیت احدی و صمدی نائل می آید و کسی که دمادم مشغول منیت خیش است و همه را برای خود می خواهد و هرچه که بیشتر می یابد و می خورد و تملک می کند حقیرتر و دریوزه تر و مرگبارتر می شود و قحطی زده تر و هراس ناکتر و ظلمانی تر می گردد و همچون سیاه چاله ای همه چیز را می بلعد و چیزی بر نمی تابد جز تاریکی و نفرت و نابودی. 67. محوری ترین مشکل بشر مربوط به روابطش با عالم و آدمیان است، زیرا این قلمرو به جوشش حیات و درک و احساس زندگی است و همه تناقضات و تشنجات و عذابهای قلمرو به روابط اجتماعی حاصل فقدان محبت است. زیرا محبت و دوست داشتن آن جوهره ارتباط با روح حیات و هستی کل است و آن که دوست داشتن نمی داند و این گوهره را در دلش ندارد در جدال و درگیری دائم با عالم و آدم است، چون امکان ارتباط با روح زندگی را ندارد، چون روح حیات روح کلی حاکم بر کل جهان هستی است و آدمی یا همه را دوست می دارد در درجات محبت و یا از همه بیزار و بیگانه است در درجات نفرت. 68. کسی که یکی را عاشق است و مابقی را بیزار و یا بی تفاوت است دچار توهم است. کسی که یکی را عاشق است اگر صادق باشد خدای را شدیدتر عاشق است. قرآن و عشق الهی عشق به همه آیات و مظاهر خدا در جهان خلق است، زیرا خدا از مخلوقاتش معرفی و آشکار می شود. پس اگر کسی را عاشق باشد سایر موجودات را هم دوست می دارد در درجات، زیرا همه موجودات عالم دارای ذات یگانه اند و از یگانگی حق صادر شدند. پس محبت امری وحدت وجودی است و تنها نوری است که انسان را با جهان و جهانیان مربوط می سازد و از حیات الهی برخوردار می کند و از حبس تن می رهاند و از ظلمات منیت می جهاند و از حراس عدمیت پاک می سازد. 69. و نور محبت جز در ارتباط معنوی و قلبی با یکی از علیین حاصل نمی آید، زیرا علیین مظاهر نور علا نور هستند که نور محبت خداست و جز به واسطه الحاق به این نور نمی توان به نور جهان ملحق شد و به نور خدا زنده گردید و از مرگ در زندگی نجات یافت. 70. آن که دلش به نور محبت حق زنده نباشد محبوس در شقاوت و ظلمت نفس خیش است و بین مرگ و زندگی جان می کند. نور محبت نور الحاق به وحدت عالم وجود است در سیر الالله و رتق مجدد جهان. 71. انسانی که در عرصه رجعت آخر الزمان توان دوست داشتن و محبت ورزیدن به عالم و آدم را نداشته باشد امکان الحاق به کاروان رتق را ندارد و در تن خیش جا می ماند و هلاک می شود. 72. و دوست داشتن اجر از خود گذشتن در قبال امامی حی است. کسی که در رابطه با او احساس حیات و هستی جاوید و بی‌نیازی می‌کنی. 73. احساس بی‌نیازی از خود منشأ از خود گذشتن است که جز در ارادت عرفانی با یکی از عرفای واصل حاصل نمی آید. و آنکه این بی‌نیازی را هم به خدمت خودپرستی و خودشیفتگی می گیرد در خود سرنگون می شود. 74. علیین قیومین هستند، یعنی برپا کنندگان حیات الهی، و مردم را به این حیات دعوت می کنند و لبیک گفتن به این دعوت همان از خود گذشتن و اطاعت بیچون و چراست، زیرا به واسطه چون و چرا نمی توان به حیات الهی در جهان ملحق شد، زیرا حیات الهی حیاتی بیچون و چرا و مطلق و بی علت است، زیرا سراسر از کرم و رحمت مطلقیه خداوند است. 75. انسانی که به نور علیین زنده و خودکفا و بی نیاز شده است تا از تمامیت خود نگذرد درباره حق این خودکفایی و صمدیت و احدیت ذات خود یقین حاصل نمی کند. بایستی از فردیت بشری و نژادی و دنیوی خود گذشت تا به احدیت و وحدت وجود رسید و فردیت الهی یافت که این جمعیت و وحدت عالم و آدمیان است، و این فردیت جهانی تحت شعاع نور محبت درک و دریافت می شود. فردی که فقط تن خیش است و یا فردی که چون هستی بیکرانه است و در زندگی جهان زیست می کند و جهان در او شکوفا می گردد. 76. دوست داشتن عالم و آدمیان حق حیات جدید انسان در عرصه رجعت آخر الزمانی است و این حق یک احساس و ادعای محض نیست، بلکه ماهیتی در حیات روزمره است و آن گذشتن از خود است در قبال غیر خود و غیر نژاد خود هرگاه که تناقضی بین خیش و غیر رخ نماید. 77. جهان حیات و هستی عالم و آدم در عرصه رجعت آخر الزمان یک کاروان واحد و یک حرکت واحد و جریانی واحد است به ساربانی امام زمان، و راه الحاق به این کاروان محبت است به کل کاروانیان و عشق به ساربان که سر حلقه علیین است. 78. نمی توان زندگی را دوست داشت و زنده بود و از زندگی برخوردار بود ولی زندگان را دوست نداشت، زیرا زندگی خداست و جز خدا زنده نیست و جز خدا هم نیست. پس نمی توان خدا را دوست نداشت ولی با او زیست و از او برخوردار شد، زیرا خدا در مخلوقاتش زنده و آشکار است و این خلق خیش است و غیر آن نیست. 79. کسی که همه را دوست دارد خدای را هم دوست دارد و می تواند خودش را هم دوست بدارد، زیرا زندگی جریان واحد و غیر قابل تقسیم است، هرچند که در بی نهایت موجودات متجلی شده است. نه زندگی قابل تقسیم است، نه خدا و نه محبت، و این هر سه یکی است. 80. خود هر کسی آخرین فرد محبوب خیشتن است در قلم رو به حیات جدید، و خود را دوست داشتن اجر از خود گذشتن است و خود را نفر آخر هر امری قرار دادن. 81. عشق به خیشتن عرصه ظهور کمال حیات خدا در بشر است و این عشق اجر گذشتن از تمامیت خود برای غیر است و این مقام علیین است. 82. تا خداوند کسی را دوست نداشته باشد آدمی هم نمیتواند قلباً و با تمام وجودش خود را دوست بدارد، و خداوند چه کسانی را دوست دارد؟ خودش در کتابش معرفی کرده است. متقین، محسنین، توابین و مخلصین. اگر می‌خواهید خداوند شما را دوست بدارد، پس از رسولانش اطاعت کنید. قرآن کریم 83. از خود گذشتن به زندگی جدید پیوستن است، به خدا پیوستن است، به جهان ملحق شدن است و با جهان یکی گشتن است. 84. همه عذابهای بشری حاصل جدالش در الحاق به جهان و حیات الهی است. 85. در آخر الزمان که پایان عرصه خلقت قدیم و فتق جهان است، حیاتی جز در از خود گذشتن ممکن نیست و این معنای تقوا می باشد که هزاران پیامبر در معرفی آن به بشریت آمدند. 86. از خود گذشتن تنها راه رسیدن به خود خدایی است و هر که از این خود الهی سرپیچی کند، دوچار سقوط از حیات می شود و به مرگ در حیات دوچار می شود. 87. در خلقت قدیم و عرصه فتق و انبساط جهان، این خدا بود که از خود گذشت و به سوی خلقش آمد. ولی در عرصه رجعت، این انسان است که باید به سوی خدا حرکت کند. در قلم رو به خلق قدیم انسان من شد و در عرصه خلق جدید انسان باید او شود و از من بگذرد تا حیات الهی یابد. خلق جدید پاسخی به خلق قدیم است. به همین دلیل در این عرصه جدید آنی که از خود نگذرد، حیات قدیمی حیوانی خود را هم از دست می دهد و مصداق کسانی می شود که از حیوانات هم پست ترند. 88. آن که برای قیام و احیای حیات و هستی مردم از حیات فردی خود می گذرد، به حیات و هستی الهی می رسد، به درجه خلوص این گذشت. این عین کاری است که خداوند در آفرینش جهان نمود. آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده نیستند، بلکه زنده اند و در نزد خدا روزی می برند. قرآن کریم: در راه خدا یا فی سبیل الله همان راه رجعت به سوی اوست، زیرا در این راه اکثر مردمان کافرند و با کسانی که مؤمنانه و با اختیار این راه رجعت را طی می کنند به عداوت می پردازند و قتال می کنند. 89. بشریت در آخر الزمان خواه ناخواه در سبیل الله قرار دارد و این راه را یا به جبر و شقاوت و انکار طی می کند و یا به ایمان و اعتماد و محبت و گذشت و اختیار و معرفت. گروه اول از حیوانیت هم ساقط می شوند و گروه دوم از حیات حیوانی فراتر می روند و حیات ملکوتی و الهی می یابند. 90. رشته گیاه از مرحله بذر تا درختی تنومند که به بار آمده و یا رشد انسان از نطفه تا انسانی بالغ و کامل، مثالی کامل از رتق تا فتق جهان است، از قبض تا بست. و سپس این موجود بالغ و کامل پس از سپری کردن دوره ای معین دوباره به خاک می رود و باز می گردد، یا به واسطه مرگ جسمانی و در خاک شدن و یا به واسطه موت اراده و از خود گذشتن و سجده بر خاک. و این راه رجعت فی سبیل الله در پایان زمان است، زیرا زمان همان زمان فتق و گسترش جهان و آفرینش آدم است که در نزد خدا 6 روز است که با خلق آدم به پایان می رسد و قیامت و رجعت آغاز می شود که این دوره را آخر الزمان گویند. زیرا دیگر نمیتوان به پیش رفت که این پیش رفت همان سقوط و هلاکت در دوزخ است، بلذا راهی جز رجعت و پس رفت نیست که این راه ذکر و به یاد آوردن زمان سپری شده در عرصه فتقه است. انسان باید بنگرد که چگونه آفریده شده است، از آبی جهنده که بیرون می آید از پشت پدر و سینه مادر، و او اینک در بازگرداندنش تواناست، روزی که اسرار آشکار می شود. پس انسان را جزو هیچ قدرت و یاوری نیست و آسمان نیز حامل امر رجعت است. سوره طارق 91. از جمله اسمای الهی که منتج از اسم الحی می باشد، محیی و ممیت است، یعنی زنده کننده و میراننده. این دو اسم به درجه ای از قوه حیاتی که در هر خلقی موجود است نیز در همه مخلوقات عالم حضور دارد، یعنی هر موجودی دارای قدرت زنده کردن و میراندن است، هم در خود و برای خودش و هم در غیر خود. مثل گیاهی که با تولید و تکثیر بذر خودش مولد حیات خیش در غیر خیش است، و حیواناتی که تولید مثل می کنند و همچنین میراننده خود و یا دیگران هم هستند از طریق خوردن یا خورده شدن. و البته این دو اسم در حد کمال الهی خود بدون حلقه علیت عمل می کنند با اراده کن فیکون. محیی و ممیت نیز دو وجه الحی از منظر کلمت الله است، وجه ال و لا، ظهور و غیب. 92. ولی مهمتر از همه زنده کردن و یا میراندن خیشتن است، به خصوص در آدمی. آدمی به واسطه تقوا و از خودگذشتگی موجب تعالی و ترقی حیات در خود می شود و به واسطه خودپرستی و خودمحوری هم خودش را می میراند. همانطور که قرآن کریم می فرماید که اگر از محبوب ترین چیزهای خود برای خدا بگذاریم، به مقام ابرار می رسیم که مقام الهیست، زیرا خداوند هم بار است که به معنای نیکی و آزادگیست که دو معنای مکمل و مولود یک دیگرند. 93. آدمی در از خود گذشتگی موجب دو حیات می شود، زنده کردن و تعالی حیات خود و کسی که به او می بخشد. همانطور که در خودپرستی موجب مرگ خود می شود که برزخی بین مرگ جسمانی و زندگی است، همانطور که در سلطه و ستم و خوردن حق دیگران قصد کشتن دیگران را دارد، ولی در این امر موفق نمی شود مگر آنکه خود دیگری هم چنین قصدی داشته باشد. ستم نمی کنید الا به خودتان. قرآن کریم. 94. قبلا نشان دادیم که غایت و کمال حیات آدمی همچون ازلیت این حیات کلمات هستند و خداوند حق حیات را در کلماتش محقق می سازد، همانطور که با فرستادن رسولانش به حیوان دوپا انسانیت و روح بخشید. پس بدان که هیچ چیزی در جهان هستی همچون قدرت کلمات الهی نیست. با کلمات الهی میتوان مرده را زنده کرد و زنده ای را به کمال حیات الهی رسانید، همانطور که شیطان هم با کلماتش که تحریف شده یک کلمات الهی است، چه بسا انسانها را از حیات الهی ساقط میکند و میکشد. 95. پس بدان که ذکر اسماء الله اگر با ایمان و عرفان نفس باشد موجب احیای الهی جان آدمی می شود، همانطور که دم عارفان که دم مسیحایی و حامل ذکر الهی است زنده کننده نفوس مردگان مردم است. اهمیت صلات که مقدمه و تمرینی برای رسیدن به ذکر قلبی است که دل حیوانی را الهی می سازد از همین بابت است. صلات را برای ذکر برپا کنید. قرآن 96. ولی ذکری که حامل نور ایمان و معرفت نباشد، چه بسا به واسطه شیطان به سرقت رود و محمل رسوخ شیطان در دل شود. همانطور که در قرآن کریم آمده که هرگاه که خداوند وحی می کند، شیطان هم وحی می کند. یعنی هرگاه که انسان هم خدای را می‌خواند، شیطان هم به همراه او انسان را به خود می‌خواند تا در ذکرش تصرف کند، تا دلش را بمیراند و تسخیر کند. 97. پس ذکر اسمای الهی حیات بخشترین کارها هستند، به شرط آنکه دلی مؤمن و صاحب ولی حق باشد تا از تصرف و تسخیر شیطان در امان بماند. و این است که بی امام را نماز نیست به قول رسول خدا. و بی تردید ذکر یا حی یا قیوم حیات بخشترین همه اذکار است. 98. بدان که امروز در سراسر جهان هر کسی که زنده به حق است، زنده به کلمات خداست و همه کسانی که مردگان متحرک هستند که کر و کور و گنگ شده اند به واسطه کلمات شیطانی است. 99. انسان چیزی جز فکر و ذکرش نیست که زنده و یا مرده به این فکر و ذکر است. و بدان که فکر و ذکر هر دو کلمات هستند که در ذهن و دل انسان در گردش می باشند. پس فکر و ذکر و کلمات محی داریم و ممیت. افکار و اذکار و کلمات نورانی یا ظلمانی، امامی و یا شیطانی. 100. همانطور که مثلا زائران خانه خدا به صورت انواع کاروانها به حج می روند که هر کاروانی را یک ساربان و راه دانی است. رجعت الالله هم به صورت کاروانهایی در حرکت به سوی خدا ممکن می شود که ساربانهای این کاروانها هم علیین و عارفان باصره هستند به رهبری امام زمان. با این تفاوت که کاروان رجعت الالله کاروانی در ظلمات عالم غیب است که بدون ساربان نشاید و به تنهایی هم مطلقا نشاید و سفر در ظلمات بدون چراغ ممکن نیست و عارفان چراغ‌های این وادی هستند. 101. و آدمی به دین خداست که زنده است، دین زنده و قیم که به واسطه علیین و عارفان در هر عصری زنده است و طبق کلام خدا در سوره روم دین زنده و قیم دین فطرت است و فطرت را جز به واسطه راه یابی به آن که راه عرفان نفس است نمی توان زنده و برپا نمود. پس دین زنده و برپا عرفان نفس است و از آنجا که خداوند فطرت بشر را از فطرت خودش نهاده است، پس کوتاه‌ترین راه رسیدن به خدا هم از همین راه است، راه خودشناسی عرفانی. و این همان راهی است که همه انبیا و اولیای معصوم در مسیرش مقیم هستند، یعنی بر صراط. و غایت این صراط هم خود خداوند در انتظار است که فرمود خدایم بر صراط در انتظار است. سوره هود. و علی علیه السلام فرمود که صراط مستقیم همان خودشناسی است. پس راه حی و قیوم همان راه معرفت نفس دینی و قرآنی است که به حشر با انبیا و اولیا و نهایتاً خود خداوند حی و قیوم می انجامد. آنهایی که خداوند را در دل خود می‌خوانند به مردانی می‌رسند که دائما در حال سجود و ذکر خدایند. با انبیا و شهدا و صدیقین و اینان خوب رفیقانی هستند. قرآن کریم. و این الحاق به کاروان بزرگ سیر الالله است که کاروان حیات الهی می باشد، کاروان علیین. و علیین کتاب زندگی خدایند که سرنوشت همه را می دانند و می خوانند، که سرسلسله آنان هم علی العظیم است. خدایی قابل پرستش نیست مگر آن که اوست، زنده پاینده و برپا، که نمی خوابد و نخسته می شود. آن که در زمین و آسمان هاست از اوست و کیست که جز به اذن او به شفاعت برخیزد. گذشته و آینده همه را می داند و کسی به علمش احاطه نیابد مگر آن که او خواهد. قدرتش زمین و آسمان ها را فرا گرفته است و حفاظت آنها برایش مشکل نیست و او علی عظیم است. آیت الکرسی.